فراوان به بینندگان گرامی صدای کارگر سوسیالیست در ایران. در جلسه پیش 4 سوال طرح کردیم که به طور خیلی اجمالی به اون پاسخ دادیم. در این جلسه به تفصیل به این سوال ها میپردازیم در سایه تحولاتی که در انقلاب روسیه رخ داد و نقش لنین. اون 4 سوال به ترتیب زیر بود: اول اینکه آیا تسخیر قدرت همراه با خشونت بود در انقلاب روسیه؟ این نکته ای هستش که بسیاری از مغرضین نسبت به انقلاب روسیه عموما دامن میزنن و انقلاب رو، انقلاب سوسیالیستی اکتبر رو، مترادف با خشونت و خونریزی تلقی میکنن. بنابراین در این جلسه به این موضوع میپردازم. سوال دوم هم این بود که آیا حزب به رهبری لنین تسخیر قدرت و به نمایندگی از کارگران تحقق داد یا اینکه اصولا خود طبقه کارگر به قدرت رسید. برای پاسخ به این 2 سوال اول خوب است که یک تصویر عمومی از انقلاب اکتبر ترسیم بکنم که روشن بشه که جایگاه نظری ما در این ارتباط چیست. انقلاب اکتبر یک انقلاب کارگری بود که به اتکا به نیروی طبقه کارگر و شوراهای کارگری به پیروزی رسید. این انقلاب اولین انقلاب سوسیالیستی در جهان بود و تا کنون تنها انقلاب سوسیالیستی بوده که ما اون رو مشاهده کردیم. انقلاب اکتبر در واقع به رهبری شوراهای کارگری تحقق پیدا کرد با رهنمود دادن از طرف حزب بلشویک. حزب بلشویک چیزی در حدود 17 سال تلاش کرد که تدارک انقلاب رو بریزه، اما در ماهای پیش از تسخیر قدرت بود که به یک نیروی اکثریت مبدل شد، یعنی اینکه توده های خیلی وسیع از طبقه کارگر در درون شوراهای کارگری به شعارها و مطالبات مطروح از طرف حزب بلشویک روی آوردن و رأی دادن و انقلابی بود کاملا دموکراتیک و بر اساس نظر و تصمیم خود طبقه کارگر تحقق پیدا کرد. این انقلاب در دوران چند ماه پیش از انقلاب اکتبر توسط شوراهای کارگری، شوراهایی که از 1905 در واقع کار خود را آغاز کرده بودند در روسیه، به یک نیروی عظیم چند میلیونی مبدل شد. یعنی در 2 شهر بزرگ مسکو و پترزبورگ که به هر حال دو پایتخت روسیه در آن زمان بود، چیزی در حدود 10 میلیون نفر از کارگران پیشرو و کارگرانی که در این 2 شهر عمدتاً چیزی در حدود 70-80% از کل کارگران کل روسیه رو رقم می‌زد، به مطالبه مشخص بلشویک‌ها مبنی بر دادن شعارها قدرت به طبقه کارگر رأی مثبت داد. و چیزی در حدود 10 میلیون از سربازان که اصولاً از دهقان‌زادگان بودند هم چنین کرد. یعنی در مجموع در این 2 شهر بزرگ رقمی برابر با 20 میلیون نفر از کارگران و زحمتکشان و دهقان‌ها و دهقان‌زادگان در صفوف ارتش به شعارها و مطالبات بلشویک‌ها رأی دادند و تصمیم به تسخیر قدرت کرد. تسخیر قدرت کاملا با خونریزی بسیار بسیار کمی مواجه شد. یعنی کمیته نظامی شوراهای کارگری برای تسخیر قدرت تشکیل شد. این کمیته یک کمیته فراحزبی بود، متشکل شده بود از منتخبین شوراهای کارگری در شهر پترزبورگ و مسکو و یه ترکیبی بود از طرفداران و اعضای کارگر حزب بلشویک و بخشن از سوسیال رولوسیونرهای چپ و همچنین تعدادی از آنها شد که در این تسخیر قدرت شرکت کردند. کاخ زمستانی رو که وزرای کرنسکی دولت حاکم در اونجا اجلاس داشتن تسخیر کردند. عده‌ای از کادت ها در اون زمان که مراقب این کاخ زمستانی بودند تیراندازی هایی کردند، چند ممکنه چند ده نفری کشته شدند، اما اینها تسلیم شدند بدون مقاومت خیلی زیاد. سلاح اینا ازشون گرفته شد در پترزبورگ و مسکو یک قول شفاهی دادن که دیگه دست به سلاح نزنن و اینا همون زمان آزاد شدن، کادت هایی که طرفدار دولت بودن و وزرای دولت دستگیر شدن و چند روز بعد بنا به درخواست منشویک ها اینها از زندان هم آزاد شدن به غیر از چند نفری که محاکمه شدن. بنابراین امر تسخیر قدرت توسط شوراهای کارگری سازمان پیدا کرد، متکی به آرای حدود 20 میلیون از کارگران و زحمتکشان روسیه در اون زمان، و قدرت سیاسی به دست شوراهای کارگری افتاد و نمایندگان شوراهای کارگری واضح در احزاب مختلف متشکل بودند و اکثر این نمایندگان طبقه کارگر و شوراهای کارگری لنین رو به عنوان رئیس دولت آتی انتخاب کرد. بنابراین در دوران انقلاب اکتبر کودتایی رخ نداد. امر رهایی طبقه کارگر به دست خود طبقه کارگر یکی از شعارهای مرکزی کارل مارکس تحقق پیدا کرد. اصولا خود انقلاب خیلی شبیه به پیشبینی های خود کارل مارکس رخ داد، یعنی اعتصاب عمومی منجر به اعتصابی شد که توده ها به آگاهی خیلی زیادی رسیدند، آگاهی سوسیالیستی، آگاهی ضد سرمایه‌داری، مناطق مختلف رو تسخیر کردند، خودشون رو مسلح کردند، از طریق قیام مسلحانه قدرت دولتی رو به دست خودشون گرفتند و تمام اجزای اون دولت رو کنار گذاشت و شوراهای کارگری نماینده های اونها در صدر قدرت سیاسی قرار گرفت. و این واضحه که یک زمین لرزه بزرگی در سراسر جهان به وجود آورد. برای نخستین بار در تاریخ سرمایه‌داری مدرن ما مشاهده کردیم که طبقه کارگر و زحمتکشان و اخشار تحتانی جامعه به قدرت رسیدند. پیش از اون همواره انقلاب‌های بورژوا دموکراتیک بود و بورژوازی در صدر قدرت بود. واضحه که این تحول یک ندای خیلی عمیقی در سراسر جهان به وجود آورد و اون ندا این بود که عقاید کارل مارکس مبنی بر این که طبقه کارگر و زحمتکشان در نبرد برای تحقق خواستاشون میتونن به مقام حاکمیت برسن و این روالی هستش که باید رخ بده در سراسر جهان و در روسیه برای نخستین بار رخ. این انقلاب و به خصوص لنین به عنوان رهبر دولت شوراهای کارگری از دوستان بسیاری در سطح جهانی برخورداشت. دوستانشون معمولاً تمام اخشار تحت ستم و کارگران جهان بودند. میلیون ها نفر تبریک گفتند به این انقلاب و میلیون ها نفر در سراسر جهان، به خصوص با توجه به اینکه بلافاصله رهبران نوین کارگری شروع به اقدامات کاملاً دموکراتیک و عادلانه ای کردن، هم در درون خود روسیه هم نسبت به کشورهای مجاور، مردمی که در اونجا تحت ستم و استعمار بودند. یکی از دوستان بسیار نزدیک لنین در اون زمان کشور مجاور ایران بود. پس از 2 ماه که به قدرت رسیدن، لنین و تروسکی معاهده 1907 بین روسیه و انگلستان به ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودند فاش کردند، چون یک معاهده محرمانه‌ای بود و مردم ایران از اون مطلع نبودند و اون را ملغا اعلام کردند و پاره کردند این سند رو که دیگه بعد از اونها حتی کسی دسترسی به این سند نداشت و این منجر به محبوبیت بسیار انقلاب روسیه در ایران شد، به خصوص نقش لنین. و از اونجایی که مردم از این واقعه بسیار خوشنود شده بودند، روشنفکران دموکرات در اون زمان و محبوب این حمایت توده های مردم ایران رو نسبت به لنین ابراز کردند. از جمله ملکه شعرهای بهار، عبدالقاسم لاهوتی، وحید دستگردی، میرزاده عشقی، عارف قزوینی که سرودی مبنی بر ای بنین ای فرشته رحمت ساخت و همچنین علی دشتی، تمام اینها و عده بیشمار دیگه ای در واقع تحسین کردن نقش لنین رو و مورد حمایت قرار دادن. مثلا ملک شعرای بهار توصیفی میکنه از یک شخص بسیار ضعیفی که اون اصطلاح در موقعیت ایران قرار داشته و ریسمانی به گردن این شخص هستش و دو طرف ریسمان در حال کشیده شدن هست که این شخص رو خفه بکنه، یعنی در واقع تزار و انگلستان در حال کشیدن این دو سوی ریسمان بودند، که بعد این توضیح میده یکی از ریسمان ها و در واقع رها میشه و این انسان رو که در حال خفگی بود، یعنی ایران رو، نجات میده از خفگی و اون شخص لنین بود. و کسان دیگه هم به هر حال در بخش های مختلف جنبش فکری که اصولا ربطی به سوسیالیسم و مارکسیسم نداشتن حمایت کردن از لنین. مثلا یکی از سیاستمدارای اون زمان که در اواخر دوران احمدشاه در واقع هیئت حاکم بود و رفت آمدهای زیادی میکرد، شخصی بود تجددخواه لیبرال های اون زمان به نام حسن تقی‌زاده، که در دورانی که رضا خان وزیر جنگ بود اون هم در واقع نقش سیاستمداری ایفا میکرد که سفرهای مختلفی به کشورهای مجاور میکرد. او در مورد انقلاب روسیه چنین میگه در همون دوران که انقلاب روسیه بزرگترین رویداد تاریخی در 150 سال اخیر برای ایران بود. بی تردید اگر در واپسین ایام جنگ اول جهانی آن انقلاب پیش نیامده بود، از ایران و ترکیه اثری به جای نمی ماند. این در کتاب سیمای احمدشاه محمد جواد شیخ الاسلامی نوشته. و همچنین افراد سرشناس دیگه‌ای مثل سلیمان میرزا اسکندری که در فراکسیون مجلس 1921 بود و علی امیرخیزی، همچنین تاریخ نویسی که هر حال اینها هم تحسین کردن نقش لنینو و تبریک گفتن به انقلاب اکتبر که یک همچی دستاوردی برای مردم ایران داشت. این نوع تبریکات در سراسر کشورهای مختلف مجاور هم رخ داد. مثلا انقیاد نسبت به فنلاند هم لغو شد و همچنین لهستان هم استقلال خودش رو پیدا کرد و در فنلاند هم همچنین ایران بسیاری از روشنفکرها و مردم لنین رو مورد تحسین قرار دادن. هنوز وقتی وارد شهرهای بزرگ فنلاند میشیم مجسمه لنین هنوز اونجا هست و ملیت‌های مختلف تحت ستم خود روسیه همه بلافاصله به دلیل برخوردهای بسیار دموکراتیک و رادیکال در تغییر زندگیشون کماکان امروز هم از لنین به نیک صحبت می‌کنند. بنابراین یک همچی تحولی در سطح جهانی رخ داد و این تحول گسترش داشت پیدا می‌کرد به سراسر جهان، چون بلافاصله لنین و بولشویک‌ها در اون زمان و حزب کمونیست شوروی که ساخته شد ها اقدام به تشکیل بین‌الملل سوم کردن، یعنی یک سازمان بین‌المللی که طرفدارهای بسیاری در سراسر جهان از جمله در درون کارگرهای کشورهای مختلف، اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی، احزاب کمونیست به وجود اومدند. چیزی در حدود چندین میلیون نفر در سراسر جهان دور پرچم انقلاب اکتبر جمع شدند. در 1919 اولین کنگره بین‌الملل سوم تشکیل شد. خب واضحه که این تحولات صرفاً نمیتونست دوستانی داشته باشه، دشمنانی هم داشت و این دشمنان هم از همون روز اول اعلام موعظه کردند. دشمنان روسیه در اون زمان همون دشمنانی بودن که ما در کشور خودمونم در 30 سال بعد دیدیم و اینها دول کشورهای غربی بودن، مشخصا بریتانیا، که این واقعه رو در واقع محکوم کردند و در از ابتدا آغاز به تخریب و توطئه علون کردند و در واقع همونطور که اشاره خواهم کرد در بعد بسیج کردند برای شکست انقلاب اکتبر. چیزی در حدود 14 کشور سرمایه‌داری تهاجم نظامی رو سازمان دادن به روسیه اون زمان. و اگر یه قیاس تاریخی بکنیم و یه کمی روشن‌تر بشه نقش این دولتی که خصمانه برخورد میکنن نسبت به مردم کشورهای تحت ستم، این موضوع تا توطئه‌ای که علیه روسیه رخ داد در اون زمان بهتر فهمیده میشه. اگر ما 34 سال به جلو بیاییم میبینیم در خود ایران در دوران آغاز جنبش ملی شدن نفت، توده‌های خیلی وسیعی از مردم ایران از دکتر مصدق به عنوان کسی که در مقام ملی شدن صنعت نفت قرار گرفت و در مقابل انگلستان اون موقع استادگی کرد بسیج شدن و این منجر به این شد که آقای وینستون چرچیل در اون زمان که در نقش نخست وزیری دولت بریتانیا قرار داشت بلافاصله تدارکاتی دید برای اینکه این سیاست رو برگردونه به عقب و منافع نفتی که در اون موقع در دست داشتن رو پس بگیرند و این توطئه رو از روز اول تدارک دیدن که تدارک حمله نظامی و آبادان گرفتند و روشی که اتخاذ کردند این بود که جایگزینی برای دکتر مصدق پیدا کنند در وهله نخست که پیدا کردن سپهبد زاهدی و بعد پولهایی خرج بکنن برای گرد هم آوردن اراذل اوباشی که تحت رهبری کسی به نام شعبان بیمخ بود که این تحول رو متوقف بکنن و بعد دیگه مراحل مختلف برنامه ریزی کردن که تا سرحد کودتا پیش رفتن و توفیق پیدا کرد. حالا شرایط 34 سال بعد ایران متفاوت بود با شرایط روسیه اون زمان، منتها شیوه برخورد این دول سرمایه‌داری و خشم و انزجاری که از یک اقدامات ملی در یک کشور به خصوص کشوری که تحت ستم همواره بوده نشون دادن بی‌شباهت به هم دیگه. در روسیه هم چنین کردند، یعنی در وهله نخست در انتظار این بودن که آلمان روسیه رو در اون زمان شکست بده، اما در معاهده برست‌لیتوفسک یک معاهده صلحی بود که دولت جوان روسیه دولت شوروی با آلمان به یک توافق رسید و امتیازاتی داد و این جنگ رو اتمام رسوند و پایان جنگ با آلمان مترادف شد به پایان جنگ اول جهانی در واقع در منطقه. اما به محض اینکه این معاهده صلح به توفیق رسید دولت جوان شوروی بارها، یعنی در عرض یک سال و نیم اینها چیزی در حدود 7 بار درخواست صلح با کشورهای دیگه کردن، با کشورهای دیگه اروپایی. اما در اون زمان در انگلستان که آقای دیوید جوردن یکی از نخست وزیرای برجسته اون زمان بود از حزب لیبرال که اتفاقا رابطه خیلی نزدیکی با چرچیل جوان داشت و از لحاظ عقیدتی و نظری خیلی شبیه هم بودند، این درخواست ها رو درخواست های صلح رو نادیده گرفتن و اعلام کردند که به روسیه حمله خواهند کرد و در واقع این انقلاب رو به شکست می انجامند و همون روشی که در 30 سال بعد در ایران اتخاذ کردن در اون زمان هم به همین ترتیب، یعنی جنرال هایی پیدا کردن، سپهبد زاهدی هایی پیدا کردن در اونجا، حالا به تفصیل در مورد اینها صحبت خواهیم کرد، و همچنین شعبان بیمخ هایی و همچنین پول های بسیاری اونجا سرمایه گذاری کردن که این انقلاب شکست بخوره و نهایتا ارتش هم فرستادند و این منجر به این شد که در واقع این دولت جوان کارگری که برای نخستین بار بدون تجربه قبلی در صدر یک قدرتی قرار گرفته بود در روسیه به جنگ این سرمایه‌دارهای بین‌المللی بره و در 17 جبهه مختلف 14 کشور در واقع از آمریکا گرفته تا فرانسه، انگلستان، واسه انگلستان در رأس این کار بود و ژاپن و بسیاری از کشورهای مجاور، صربستان، لهستان و غیره اینها رو در واقع بسیج کردن برای حمله نظامی به روسیه. و این مسئله خیلی مهمی هستش در ارزیابی وضعیتی که در دوران جنگ داخلی به وجود اومد در اونجا. یعنی ما اگر تقسیم بکنیم این دوران رو به دوران اکتبر 1917 تا سپتامبر 1918، یعنی تقریبا یک سال بعد، میبینیم که دورانی بود که کاملا این دولت داشت اقدامات مؤثری میکرد و دموکراسی واقعی در جامعه وجود داشت. یکی از معیارهای سنجش دموکراسی در هر جامعه آزادی و رفع ستم از ستمکشان اون جامعه هست، به خصوص زنان در این جامعه. بلافاصله پس از انقلاب اکتبر آزادی زنان بهشون داده شد، آزادی به اصطلاح برابر با مردان، و حتی در سطح رهبری دولت هم برای نخستین بار در جهان یک وزیر زن جای گرفت، الکساندرا کلونتای به عنوان کمیسیر امور اجتماعی قرار. و پس از اون هم دو نفر از زنان برای اولین بار باز در جهان به مقام سفیر کشورهای، یکی در ژاپن یکی در نروژ، که همین الکساندرا کلونتای بود، انتخاب شد، که این بی سابقه بود در جهان. یعنی در واقع نشان دهنده این بود که زنان در واقع آزادی خودشون رو پس از این انقلاب گرفتن و این به هر حال تأثیرات خیلی زیادی گذاشت در سطح جامعه. در صورتی که همون زمان 1918 زنان در انگلستان حق رأی نداشتند، اولین بار در 1919 حق رأی پیدا کردند که اون هم محدود بود به برخی از زنان، زنان 30 سال به بالا، کسانی که به هر حال صاحب خانه یا یه ملکی بودند. و در 1929 بود که آزادی زنان، برابر زنان برای رأی دادن در انتخابات تحقق پیدا کرد در انگلستانش. ولی در 1917 در روسیه اون زمان آزادی برای زنان وجود داشت تا سرحد گرفتن مقامی در دولت. همچنین ملیت‌های تحت ستم کاملا اینها در واقع به حقوق خودشون رسیدن. خب در یک همچین شرایطی ما باید این وجه تمایز رو بذاریم بین 1917 اکتبر تا سپتامبر 1918. سپتامبر 1918 نقطه عطفی بود در این تحقق توطئه‌های سرمایه‌داری جهانی در این کشور، و اینها وسیعاً کوشش کردند، تلاش کردند از طریق نظامی و از طرق مختلف که این انقلاب رو شکست بدن. از زوایای مختلف این تهاجم سازمان پیدا کرد و در شمال روسیه از طریق فنلاند ارتش سفید ساخته شد که کمک زیادی در اون دوره آلمان هم به این ارتش سفید کرد، و انگلستان نقش بسیار بسیار تعیین کننده ای در این تهاجم داشت و بسیج کرد بسیاری از افراد به اصطلاح مختلف رو و دولت‌های مختلف و از جمله فرانسه رو برای این تهاجم. تا مارس 1919 در واقع چیزی در حدود 850 هزار نفر ارتش متفقین در روسیه پیاده شده بود. در شمال در شهر بندر آرچنجل قوای انگلیسی مستقر شده بودند، در جنوب ژاپنیا، و چیزی در حدود 140 هزار نفر از سربازان ارتش بریتانیا در جنوب مستقر شدند. دولت بریتانیا 79 کشتی پر از وسایل نظامی رو به یکی از این ژنرالایی که اونجا پیدا کرده بود داد، آقای کولچک، که ژنرال کولچک که در سیبری مستقر شده بود، که 100 هزار نفر از قوای طرفدار تزار قبلی رو بسیج کرده بود برای حمله نظامی به مسکو و پترزبورگ. دولت بریتانیا چیزی در حدود 100 میلیون پوند به یکی دیگه از جنرال ها به نام دنیکن اعطا کرد که این اصطلاح کودتا رو علیه دولت روسیه، دولت سوسیالیستی روسیه سازمان بده. دولت فرانسه چیزی در حدود 40 میلیون پوند به همین دنیکن داد، و در مورد این دنکن مجزا از این بحث ارزیابی خواهیم کرد که این چه شخصیتی داشت. و 7 میلیون فرانک به یه جنرال دیگه به نام کیدین داده شد از طرف فرانسه، و به این ترتیب قوای مختلف بین المللی متفقینی که به اصطلاح حمله نظامی را آغاز کردن شروع به تخریب این جامعه کرد که از بنیاد این انقلاب رو شکست بدن، که دیگه هم کسی به فکر انقلاب‌های کارگری و سوسیالیستی نیفته در جهان، دو اینکه جلوگیری بکنن از گسترش این انقلاب کشورهای خودشون. و ترس و واهمه افرادی مانند چرچیل و دیوید لوید جورج که در مقام نخست وزیری دولت بریتانیا 1916 تا 22 بود، دقیقا از این بود که این انقلاب در حال گسترش خواهد بود و میدیدن در واقع در آلمان 1919 انقلابی در راه بود و در کشورهای مجاور مجارستان و کشورهای دیگه و همچنین در انگلستان و کشورهای سایر اروپایی اتحادیه‌های کارگری در واقع در اصطلاح مقامی قرار گرفتن که تهدید میکنه دولت خودشونه که ارتش نفرستن و ارتش ها در واقع برگردوندن به کشور و گنده شروع به اعتصاب عمومی میکنن در حمایت از دولت سوسیالیستی در روسیه. بنابراین در یک همچه شرایطی پیشنهاد صلح که مجددن از طرف شوروی اون زمان مطرح شد مورد اصطلاح رد قرار گرفت و اینها در بسیاری از موارد توضیح دادن که تا این دولت سرنگون نشه دست از توطئه و تخریب و حمله نظامی بر نمی دارن. چیزی در حدود 1.3 میلیون نفر در روسیه کشته شدن به علت این تهاجم نظامی که دولت‌های امپریستی به کشور کردن. 3 میلیون معلول شدن و 60 میلیارد دلار برای روسیه هزینه برداشت این جنگ که این غرامت جنگی رو هرگز پرداخت نکردند دولت‌های امپریستی که پس از پایان جنگ هم در واقع قرض‌هایی که تازه به تزار داده بودند رو خواهان بودند و هیچ گونه پولی به این کشور بر نگردوندند به دلیل این جنگی که ایجاد کرده بود. و در اتحادیه‌های کارگری هم همونطور که اشاره کردم در انگلستان یکی از عنصرهای مهمی برای خاتمه جنگ بود و پس از اون بود که ارتش پس از این تهدید به اعتصاب عمومی بود که از طرف اتحادیه‌های سراسری کارگران راهن، کارگران ترابری و معدنچیان انگلستان بود که دولت انگلستان تصمیم گرفت 1924 نیروی خودش رو برگردونه به بریتانیا، اما توطئه‌ها رو کماکان از طریق لهستان و غیره ادامه داد تا 1926. بنابراین یک همچین وضعیتی ما باش روبرو بودیم که بسیاری از ژنرال‌های ارتش که برگشته بودند از جنگ اینها طی مصاحبه‌هایی در واقع اعتراض کردند حتی به این روالی که دولت بریتانیا اعمال کرده بود در اونجا. و مثلا یکی از این کلونل ها به نام جان شروود کلی در دیلی اکسپرس یه روزنامه انگلیسی اون زمان می نویسه که حکومت ما که به این آرچ انجل نیرو فرستاده بود از هیچ حمایتی برخوردار نبود و این حکومت عروسکی که ما ازش حمایت میکردیم، منظورش همین جنرال ها بودند، اینها در واقع در موقعیت خیلی وخیمی بودند و متکی به ترور و کشتار مردم بودند و علتی این که دولت شوروی پیروز شد و تونست در واقع در مقابل 14 کشور امپریستی مقاومت کنه و اینها رو شکست بده این بود که این دولت متکی به مردم بود. و کسای دیگه هم همچنین جنرال گریور فرمانده ارتش آمریکا هم در واقع معترض بود به این وقایع و به هر حال یک سلسله اعتراضاتی از درون خود هیئت حاکم هم در کشورهای مختلف بیرون اومد. و یکی دیگه جنرال سر براین هوروک هم تنها نوشته بود که در واقع این جنگ جنگ بی ثمری بوده و ما نمیتونستیم پیروز بشیم چون دولت یا به قول خودش ارتش سرخ از حمایت مردمی برخوردار بود. بنابراین یک همچین وضعیتی ما در مقابل خودمون داشتیم و دیدیم که چگونه دول امپریستی دشمنی رو از روز اول آغاز کردند با دولت شوروی در اون زمان. و این کسانی هم که مورد حمایت دولت بریتانیا به خصوص و فرانسه قرار گرفته بودند اینها از کسان از نظامیانی بودن که در واقع دست به کشتار خیلی وحشیانه‌ای زدند. همین آقای جنرال دنیکین چیزی در حدود 4000 نفر کارگر را در یک روز ترور کرد در یکی از شهرهایی که در روسیه بود، مثل استانی که اینها در حال فعالیت اونجا بود، و در شهر میکوب در استان سیریکاسیا 4000 کارگر رو 1918 قتل عام کرد. و پیش از اونم در همین دوران جنگ داخلی چیزی در حدود 100000 نفر یهودی رو در واقع به عنوان یهودیانی که اینها طرفدار کمونیستا هستن و یه نیروی شیطانی یهودی کمونیستی بهشون میگفت، همون نوع ایدولوژی که بعدها هیتلر در واقع ازش استفاده کرد برای کشتار یهودی ها. این شخص آقای دنیکین یک همچه شخصی بود، شخصی بود که تقریبا عقاید کاملا ریسیستی و نژاد پرستانه داشت و مشغول قتل عام توده های خیلی وسیع از مردم عادی بود و در آخرین وهله که اونجا حضور داشت 1500 نفر یهودی رو که عمدتا از خردسالان و سالمندان بودن در یک شهری به نام فاستور به قتل رسوند. بنابراین این جور آدمایی بودن، این جنرال ها این تیپ آدمایی بودن که مورد حمایت دولت بریتانیا و فرانسه در اون زمان قرار داشتن. و در انتهای جنگ واضحه که این تخریب، این کشتار، این سلاح تحولاتی که اونجا رخ داد منجر به این شد که طبیعتاً دولت شوروی، دولت جوان بخواد از خودش دفاع کنه. واضحه که یک سلسله اقداماتی هم از طرف این دولت صورت گرفت. اما چیزی که باید ذکر بکنیم این بود که در دوران اولیه، یعنی در دوران اکتبر 1917 تا سپتامبر 1918، هیچ گونه خونریزی، هیچ گونه واکنشی از طرف دولت شوروی به مردم یا مخالفین بروز نکرد. و اینم باید ذکر بکنیم که وقتی که این واکنش ها از طرف دولت شوروی ایجاد شد و به حالت دفاع از خود بود در واقع علیه ترور سفید، اینها به مراتب افرادی که اعدام کردن به مراتب کمتر از اون ارتش سفید بود. یعنی بنا به آمار ارقامی که از مورخینی که در اونجا حضور داشتند، از جمله دو تن از اونها که به هر حال شخصیت‌های خیلی مستقلی بودند و مورد تایید بسیاری از روزنامه نگاران اون زمان بودند، به نام آندر موریزت، استاد دانشگاهی بود که 1920 دقیقا خودش در تمام امور و دادگاه‌هایی که اون موقع تشکیل می‌شد شرکت داشت و این کتابی نوشته به نام شلنین تروتسکی 1922 که تمام این آمار ارقام رو دقیق اونجا مطرح کرده که این به اصطلاح واکنشی که تحت عنوان ترور سرخ قرار گرفت و این مقرزان انقلاب اکتبر و مقرزان به لنین اینو بزرگ بزرگ جلوه میدند، در واقع چیزی در حدود 8 تا 10 هزار نفر بیشتر نبوده، در صورتی که ترور سفید چیزی در حدود 120-130 هزار نفر رو قتل عام کرد. بنابراین این دورانی که دوران جنگ داخلی بود واضحه که یک سلسله واکنش هایی هم صورت گرفت و این واکنش ها در واقع دفاع از خود بود تا حدود زیادی. و اینکه کشتاری که ارتش سفید شد به مراتب کمتر، حتی 1/10 کشتاری که ارتش سفید علیه کارگران راه انداخته بود نبود. افراد دیگه ای هم، تاریخ نویسای دیگه ای هم بودن که ما باید رجوع کنیم به این کتاب ها، کتاب هایی که در واقع موثق هستند، چون الان کتاب های بیشماری در اومده که در واقع همونطور که در برنامه پیش در بخش اول این برنامه ذکر کردم، اینها لنین ستیز هستن، اینها مخالف انقلاب اکتبر هستن و از این نقطه نظر داستان سراحی ها، شایعات، دروغ های زیادی نسبت به کشتاری که ارتش سرخ یا به قول خودشون ترور سرخ انجام داده مطرح میکنن. بنابراین ما باید رجوع بکنیم به مورخین و تاریخ نویسانی که در واقع نقش مستقلی داشتن، نه طرفدار کمونیست‌ها بودن نه طرفدار امپریالیست‌ها، بلکه محقق بودن به طور واقعی و مستقل. یکی دیگه از اینها به نام ای آر ویلیامز هستش که اونم همون 1920 در اونجا حضور داشته و کتاب‌های متعددی نوشته که میشه به اونها رجوع کرد برای این آمار ارقامی که الان مشاجره آمیز هستش. یعنی اگر ما همین اینترنت رو نگاه بکنیم میبینیم که انواع اقسام دروغ‌ها در مورد این دوره، یعنی دوره جنگ داخلی، نوشته شده. و در نهایت در این جلسه میخواستم در مورد همون دوران اول، یعنی دورانی که انقلاب شد و تا سپتامبر 1918 نکاتی هم اشاره بکنم که نشون بده بشه که اونجا در واقع بسیار اتفاقا نقش دولت نوین کمونیستی بسیار نقش انعطاف پذیری بود و هیچ گونه کشتار و هیچ گونه اعدام و غیره صورت نگرفت. در وهله نخست بلافاصله پس از اینکه انقلاب پیروز شد، حکم لغو اعدام در واقع تایید شد، در صورتی که در زمان دنسکی پیش از اون اعدام ها رو میخواستن انجام بدن و دولت جدید بلافاصله حکم اعدام رو لغو کرد و هیچ به اصطلاح اعدامی رو جایز ندونست. و در همون دوران اولیه بسیاری از همون کادت ها که در حال تیراندازی به سوی ارتش سرخ بودن، گارد سرخ بودن، اینها دستگیر میشن و تفنگاشون ازشون گرفته میشه، ازشون شفاهن فقط قولی گرفته میشه که دیگه دست به اسلحه علیه دولت نوین نزنن، بعد رها میشن. بعد از یه ما دوباره اینا رو با تفنگ هایی میگیرم زندان میکنم، باز دوباره رها میکنم. بسیاری از افرادی که مثل جنرال کراسنوف که در پترزبورگ قشون کشید همون ماه اول که تسخیر بکنه اونجا رو، یعنی به عنوان یه نیروی ضد انقلابی، این دستگیر میشه، همین رفتار رو باش میکنن، یعنی نه زندان میبرنش نه اعدام میکننش، هیچی، همین فقط به شفاهن ازش قول میخوان که دست به اسلحه دیگه نبره و اونو آزاد میکنن. و مثلا موارد بسیاری هستش در این مورد که نشون میده اتفاقا دولت نوین شوروی در اون زمان بسیار بسیار تو اون دوران اولیه کاملا انعطاف پذیر بود و به هیچ کسی به چافی وارد نیامد. و نکته دیگه هم که باید ذکر بکنیم این که اون دوران به اصطلاح دفاع از خود وقتی آغاز شد، دورانی بود که نه تنها جنگ داخلی صورت گرفته بود، بلکه در داخل هم یک سلسله ترورها آغاز شده بود و این ترورها به اصطلاح از طرف گرایش‌های اپوزیسیون موجود از جمله اسارها و به اصطلاح آنارشیست ها اینها صورت می گرفت در داخل روسیه. و همونطور که اشاره کردم در پیش در برنامه قبل، خود لنین در واقع مورد اصابت گوله قرار گرفت از طریق یکی از اسارها که این در واقع منجر به این شد که مرگش خیلی زودرس بود به این علت که دوتا تیر در بدنش آخر عمرش باقی موند و سوء قصد شد به بسیاری از رهبران حزب بلشویک، چند نفر از اونا کشته شدن، سوء قصد شد چند بار به خود لئون تروسکی و در نهایت یک انفجار خیلی بزرگی آنارشیستا در یکی از دفترهای مرکزی کمونیست شوروی انجام دادن که منجر به کشته شدن 12 نفر از رهبران حزب کمونیست شوروی هم شد. بنابراین یک همچه وضعیتی ما درش بودیم، یعنی وضعیت جنگ داخلی از یک سو، حملات نظامی و توطئه و از طرف دیگه اپوزیسیونی که در حال تخریب بود از درون، از در شهرهای به اصطلاح مختلفی که این دولت جوان در حال سازندگی بود. تمام اینها دست به دست هم دادن، اما آنچه که مسلم هست این بود که این ارتش سرخ که به رهبری لون تروسکی سازمان داده شد، تونست از پس تمام این اصطلاح تهاجمات بر بیاد و اینها رو به اصطلاح شکست بده و اینها رو کنار بگذاره. اما خب عواقب این جنگ داخلی و عواقب این اصطلاح حملات تروریستی در درون شهرها تا حدود زیادی تأثیر گذاشته بر بقایای بعدی که رخ داد. یعنی بعد از 1921 بقایای مقدار آروم شد، منتها خب تأثیرات این جنگ از میان رفتن بسیاری از پیشروهای کارگری و تخریبی که شده بود و هزینه های بسیار سنگینی که رخ داده بود در جامعه منجر به رشد یک بوروکراسی در درون همین دولت کارگری شد و این اصطلاح بوروکراسی منجر به اصطلاح انحطاط این دولت شد در نهایت، که استالینیزم از درون به عنوان یک اصطلاح نیروی ضد انقلابی بیرون اومد. در این مورد در جلسه بعد مفصل تر صحبت میکنیم و همچنین در مورد سالهای آخر لنین، یعنی از 1922 تا 24 که فعالیت متشکل سیاسی نداشت به دلیل بیماریش و سکته هایی کرده بود، در مورد اون وصیت‌نامه‌ای که لنین نوشته بود در اون دوران در اون مورد هم صحبت میکنیم. اون سوال و در واقع سوالی که خطاهای حزب بلشویک و یا رهبران حزب کمونیست شوروی در اون دوره چی بودن و استالینیسم آیا در تداوم لنینیسم هست رو در هفته بعد مرور میکنیم. با تشکر از توجه شما وقت